أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تقریرات مرحوم شیخ برای عبادیت طهارت صلاة غیر از استحباب نفسی اونها دلیل دیگری ذکر شده و آن این است که مقدم بودن طهارات صلاة مثل وضوء برای نماز مبهم هست. ارتباط وضوء و نماز برای ما معلوم نیست و لذا باید هنگامی که وضوء میگیریم با توجه به این که نفس غسلات و مسحات مقدمه نماز نیستند، باید قطع کنیم ایجاد یک عنوانی را که واقعا بر وضوء منطبقه و وضوء به خاطر اون عنوان مقدمه نماز. اون عنوان تا قصد نشه مقدمه نماز محقق نمیشه و لذا کسی صرف غسلات و مسحات را بخواهد مقدمه نماز قرار بدهد بدون قصد قربت کافی نیست. قصد عنوان مبهم برای ما مقدور نیست چون اطلاعی از آن نداریم، پس مجبوریم عنوان اجمالی امتثال امر غیری را مرآت قرار بدیم برای اون عنوان تفصیلی مبهم، نه اینکه قصد امتثال امر غیری مقرب است، بلکه قصد امتثال امر غیری قصد اجمالی برای اون عنوان تفصیلی. نقش امر غیری نقش مرآت است و نه بیشتر، و این که محضوری ندارد هم تعلق گرفته به وضوء به ما له من العنوان الواقعی راجح، توقف ندارد بر امر غیری. ما انسانهای ناتوان چون وضوء به قصد اون عنوان واقعی را نمیتوانیم اتیان کنیم مگر به عنوان هل اجمالی، نیاز پیدا میکنیم به این عنوان اجمالی. مثل این که ما نمیدانیم این نمازی که بر ما واجب است چه نمازی، قصد مافذمه می کنیم. این معنیش این نیست که امر تعلق گرفته از به عنوان مافذمه، این که دوره عنوان مافذمه انتظار میشه از تعلق امر. مافذمه یعنی ما تعلق الامر به فی ذمه المتعلق. مافذمه نه متعلق هم نیست، ما چه بکنیم چاره ای نداریم، عنوان تفصیلی را نمیدانیم، قصد میکنیم عنوان مافذمه. اینجا هم همین، مرحوم آخوند چون تقریرات رو دیده که به عنوان دلیل مستقل ذکر کرده این دلیل را، اشکال کرده و اشکال هم وارده که جناب شیخ شما به قصد امتثال امر غیری فقط به عنوان اجمالی نگاه میکنید، چون عنوان اجمالی بشود برای قصد اون عنوان مبهم، این که نیاز ندارد که ما وضو بگیریم به دایی امتثال امر غیری. می توانیم عنوان امر غیری را وصف قرار بدیم برای وضوع، بگیم وضوع مأمور به به امر غیری میگیرم، امر غیری را وصف قرار بدیم، اینم میشه عنوان اجمالی. دیگه لزومی ندارد دائی ما دائی قصد امتثال امر باشد. وضوع بگیریم، الوضوع مأمور به بالامر الغیری ولیکن بدائی تبرید، بدائی خلق شدن، دائی قربی نیست، امتثال امر نیست. شما فقط به این عنوان امر غیری نگاه کردید به عنوان معرف، معرف که لازم نیست دائی باشد، میتواند وصف باشد. وضوع میگیرم، وضوع مأمور، وضوع متعلق امر غیری به دائی تبرید. چرا؟ شما فرض اینه که این جواب دومتون غیر از جواب اول. جواب اول اینه که متعلق امر غیری وضوع است به قصد استحباب نفسی ها. در کتاب الطهاره فرمودید وضوع به قصد عنوان راجح می شود مستحب به نفسی، یعنی استحباب نفسی را با انطباق عنوان راجح بر وضوع یکی گرفتید، ولذا به کتاب و طهاره مرحوم شیخ اشکال نکرد صاحب کفایه. اشکال به کلام تقریراته. نگاه کنید تقریرات رو، دو دلیل، یعنی بیش از دو دلیل مطرح میکنه، اما دلیل دو دلیل مستقل ذکر کرده اینجا. یکی گفته از طهارات و صلات مستحبت و نفسیه و امر غیری تعلق میگیرد و طهارت به قصد امتثال امر نفسیه. جواب دوم میگه که ما که میگوییم قصد امتثال امر لازم است برای اینکه یک عنوانی اجمالی داشته باشیم برای اون عنوان واقعی مبهم. اگر واقعا نقش قصد امتثال امر غیری اینه، خب شما میتونید به عنوان وصف ذکر کنید. اصلا دعای شما و محرک شما امتثال امر مولا نباشد، ولیکن قصد میکنید وضوعی میگیرم که متعلق امر غیری. اگر شما میگویید در متعلق امر غیری قصد امتثال امر نفسی عقد شده، اون که جواب اوله. ما فعلا در جواب دوم بحث میکنیم که در تقریرات ذکر شده. خب اشکال مرحوم آخون وارده و اساسا یک وقت محرک من به وضوع امر مولا، یک وقت محرک من به وضوع امر مولا نیست، امر مولا را وصف قرار میدم. مثل چی؟ مثل این که من نمیدانم به این آقای من نمیدانم خود سهم سادات بدهکارم یا زکات بدهکارم. میرم میگردم یک کسی که وکیل است از یک سید و از یک غیر سید پیدا میکنم، میگن این 10,000 تومان رو قبول کن به عنوان قصد اجمالیه، چون من قصد محافظم نمی کنم، شما هم قصد کن کسی که مستحق قصد شرعن این 10,000 تومان رو. اگر اون این سهم ساداته پس وکالتا از سید فقیر واقع میشه. اگر زکاته، چون من غیر هاشمیم زکات به غیر هاشمی باید بدهم، وکالتا از اون غیر سید واقع میشه، مشکل من حل میشه. این 10,000 تومان ادا شد، حالا این آقا سید با اون آقا شیخ خودشون میدونن علم اجمالی دارن که این 10,000 تومان یا مال اینه یا مال اینه، قرعه بزنن، هر کاری دوست دارن بکنن، کتک کاری بکنن، هر چیز میل خودشون، من مشکلت حل شد. خب من قطع میکنم اداء محافظ ذمه رو، اما ممکنه داعی من در این کار ریا باشه، داعی من در این کار داعی امتثال امر نباشه. مثل این که کسانی هستن میگن در اداء خمس و زکات قصد قربت معتبر نیست، ریاءً هم شما ادا کنید خمس یا زکات را صحیحه. مثل مرحوم آقای صف، آقای سیستانی نظرشون اینه. خب من داعی ریاء دارم، اگر نبود ریاء نعوذ بالله، اگر نبود داعی ریا مجبور نبودم 10,000 تومان بدم، ولی حالا که داعی ریا منشأ شد 10,000 تومان بدم، خب میخوام صحیح بشه، حالا 10,000 تومان از جیبم نره. مفتی مفتی قصد اداء محافظ ذمه میکنم، پس ممکن است قصد اداء از امتثال امر داعی نباشه، داعی من ریاه، اما وقت قرار میدم برای اون متعلق تا متعلق من مطابق با اون وظیفه واقعیه بشه. مرحوم آخون اشکالش اینه. چرا؟ فرض اینه که شما نگاهتون به قصد امتثال هم نگاه ابزاری بود، نگاه ابزاری بود برای تحقق اون عنوانه، برای اینکه قصد بکنید اون عنوانه، برای قصد اون عنوان مبهم، قصد اون عنوان مبهم به هر وجه اجمالی ممکن است، به هر وجه اجمالی. مهم اینه که من قصد بکنم اون عنوان تفصیلی را به وجه من الوجود. یکی از راه های قصد اون عنوان تفصیلی همین توصیف آن است که الوضوء متعلق للامر الغیبی. اگر میگویید تا قصد قربت نکنم، تا قصد قربت نکنم این عنوان راجح محقق نمیشود، این که کلام در این است که چجور میتونی قصد قربت بکنی؟ اون همین بازگشت به جواب اوله که باید در جواب اول میومدید که جواب دادید که من قصد قربتم به قصد امتثال امر نفسیه. وقتی شما جواب مستقل ذکر میکنید تو تقریرات، یعنی گیرم طهارات صلات مستحب نفسی نباشن، ما قصد امتثال امر غیبی رو که لازم میدونیم صرفا چون مرآت باشد برای قصد اون عنوان تفصیلی. خب مرحوم آخون اشکال میکنه، میگه قصد عنوان تفصیلی به هر وجه اجمالی صحیح است ولو اخذ الامر الغیری و وصفا لا داعیا. و این اشکال مرحوم آخوند وارد هست. جواب سومی که در طهارات صلات داده شده که جواب صحیح هم هست اینه که گفته میشه آقا جواب سوم اینه که گفتن آقا برای تحقق قصد قربت کافی که ما مقدمه واجب رو بیاریم به غرض توسل به واجب. وضوء مأمور به امر غیری را میگیرم. مگر امر غیری وجه اون عنوان تفصیلی مبهم نیست؟ اون وجه رو من قصد کردم. قصد عنوان یک بحثه، اینه در احکام نیت گفتن دو نوع نیت داریم، نیت به معنای قصد عنوان، نیت به معنای قصد قربت. ممکن است یک واجب توسلی باشد اما قوامش به قصد عنوانه، مثل اداء دین. شما اگر فراموش کنید به طلبکار خودتان پول بدهید قصد اداء دین نکنید، قصد هدیه بکنید، این به عنوان اداء دین محقق نمیشه. با اینکه اداء دین توسلی است اما قوامش به قصد عنوانه. گاهی عنوان تفصیلی را نمیدانید، عنوان اجمالی را قصد میکنید، میگید به قصد محافظ ذمه این پول را به این آقا میدهم، اما داعی شما خدا نیست، داعی شما حفظ آبرو. و الا اگر حفظ آبرو نبود ممکن بود اصلا اداء دین نکنید. اونی که در اینجا مطرحه اگر قصد عنوانه، خب مرحوم آخوند درست گفت قصد عنوان به هر وجه اجمالی ممکن است ولو به جعل الامر الغیری وصفا. اگر بحث در نیت به معنای قصد قربته، شماها قصد قربت رو میگید قصد امتثال امر. کدام امر؟ امر غیری فرض اینه که داعویت مستقله ندارد، مقربیت ندارد، اینجور گفتید. شما حالا میگید که نه ما صرفاً رو وصف قرار، صرفاً رو عنوان اجمالی قرار میدیم برای قصد اون عنوان تفصیلی. میگیم قصد عنوان تفصیلی و نیاز ندارد که این عنوان اجمالی رو داعی قرار بدید. مگر شما گفتید وضوء به داعی ایجاد عنوان واقعی، مگر وضوء به داعی ایجاد واقعی قصد قربت درست میکنه؟ مگر شما در اداء دین پول دادن به طلبکار را به قصد ایجاد عنوان واقعی اداء دین گفتید قصد قربت نگه؟ اگر مرادتون از وضوء بدائی ایجاد عنوان یعنی وضوء با قصد ایجاد عنوان نه قصد قربت، قصد عنوان، اگر اینه که میتونید وصف قرار بدین عنوان امر غیری. اگر بگید نه من محرکم به وضوء گرفتن باید اون عنوان راجح باشد، و عنوان راجح مگه موجب قصد قربته؟ اگه بر نگردونید به همون استحباب نفسی که به درد نمیخوره، در کتاب و تاره برگردونده به اون استحباب نفسی، ولذا جواب مستقلی ذکر نکرده. ما هم اشکال نمی کنیم، مرحوم آخوند هم به کتاب و تاره اشکال نگرفت، به کتاب تقریرات اشکال میگیره که جواب مستقل قرار بده. حالا فعلا تا تا حالا که نکرده. حالا ببینیم جوابهای بعد مطلک مشهور اینه که امر غیری قصد امتثالش مقرب نیست، موجب ثواب نیست و لذا دچار مشکل شده. جواب سوم اینه که گفتن آقا اتیان به مقدمه به داعی توسل به ذل مقدمه این موجب قصد قربته. شما خدا مولا فرمود افعد الاسه نصب سلم بکنید به داعی توسل به صعود الاسه، این تقرب الالمولا چه اشکالی داره؟ تقرب الالمولا و قصد قربت با این محقق میشه. نفرمایید که وضوع ذات وضوع مقدمه نماز نیست، پس چطور من ذات وضوع را بیاورم به داعی توسل به مقدمه الازی ها؟ این دوریه، تا من قصد توسل نکنم وضوع مقدمه نمیشه، و تا چون مقدمه عبارت از وضوع به قصد قربت، حالا بگید وضوع به قصد توسل به نماز، پس تا قصد توسل نکنم وضوع مقدمه نمیشه و تا مقدمه نشه قصد توسل نمیتونم بکنم. شبهه دور درست میکنم اینجا برای ما، میگه تا من وضوع به قصد توسل نگیرم که مقدمه نمیشه برای نماز، ذات وضوع که ولو وضوع باطل که مقدمه نماز نیست، وضوع بدون قصد قربت که مقدمه نماز نیست، پس تا وضوع به قصد توسل نگیرم که مقدمه نماز نیست، تا مقدمه نماز نباشه که من نمیتونم قصد توسل بکنم، تو قصد توسل میکنن به اتیان مقدمه. جواب اینه که وضوع بالاخره جزء المقدمه که هست، جزء المقدمته مقدمته، پس من وضوع را که جزء المقدمت و جزء المقدمت مقدمتون میگیرم به دعای توسل به آن به نماز، جزء دیگر مقدمه خود به خود محقق میشه، چون جزء دوم مقدمه همین دعای توسله. من وضوع میگیرم جزء المقدمه، به دعای توسل به نماز این دعای توسل به نماز جزء دوم مقدمه را هم محقق میکنه، و لذا این و جواب ثالث جواب متینی. این که در کتاب منتقى الاصول اشکال فرمودن که آقا ممکنه من ذل مقدمه رو به داعی قربی نیارم، مثلا صعود الاسد به داعی نفسانی بیارم، صعود الاسد عبادت نمیشه، نصب سلم به دعای توسل به صعود الاسده اون بشه عبادت. مثلا الان در نماز من نماز رو به خاطر ریا میخونم اون عبادت نیست، اما چون وضوع گرفتم به دعای توسل به نماز اون بشه عبادت. زیادت فرد بر اصل، وضوع گرفتم به دعای توسل به نماز اهلا و مرحبا طوبا للعابدین، بعد که نماز میخوام بخونم به داعی ریا میگن لا اهلا و مرحبا، چجور شد دل مقدمه عبادت نیست، مقدمه‌ای که به داعی توسل به او شد عبادت. این اشکال درست نیست، برای اینکه ما میگیم اتیان به مقدمه بداعی توسل به ذل مقدمه قربتن الالله، این عبادته، نه بداعی توسل به ذل مقدمه قربتن شیطان. کسی که میخواهد ذل مقدمه را به خاطر خدا انجام بدهد، همچه شخصی مقدمه را هم که میاره به داعی توسل، قصد قربت ازش متمشی میشه. همچه شخصی که ذل مقدمه را هم میخواد به خاطر خدا بیاره. و اینی هم که ایشون فرمودن، خب لازمه این مطلب اینه که همه مقدمات بشن عبادی. من لباسم رو آب میکشم برای اینکه نماز بخونم، اگر نماز نبود داعی نداشتم برم لباس الان آب بکشم ساعت 5 صبح، چه داعی داشتم؟ پس اونم باید بشه عبادی. و همینطور سائر مقدمات نماز، معمولا به خاطر نماز آدم این مقدمات رو میاره، باید همه اینا بشه عبادی و این قابل قبول نیست. اینها درست نیست، این اشکال ها. میتونه همه مقدمات به دایی قربت آورده بشه، حتی همون تطهیر صبح، حتی سطر عورت، از حمام که میاد بیرون با عجله میاد که نماز صبحش قضا نشه، میگه خدایا شروال نبوشم به خاطر تو، که نماز به خاطر این که میخواهم نماز بخونم لباس نبوشم به دایی توسل به نماز قربتن الی. اونم قصد قربته. بله قصد قربت معتبر نیست در اکثر مقدمات، یه بحث دیگه است. اما قصد قربت ولی معتبر هم نیست، اما در توسلیات تمشی که میشه. خب بشه اکثر مقدمات رو من به خاطر توسل به واجب نفسی به جا بیارم، محقق قصد قربت باشه. مگه ما بخیلیم؟ حالا پس مشکل در قصد قربت نیست، مشکل در کجاست؟ حسن فاعلی حل شد، نمیده حسن فعلی. بله ما معتقدیم باید اون مقدمه عبادیه محبوب مولا باشد، ولو در این حال، ولو در حال توسل. و لذا اقامه نماز که میگیم برابر این که شرط نماز است، بله اقامه بدون نماز اصلا محبوب نیست، به عنوان اقامه محبوب نیست. اما اقامه‌ای که بعدش اقامه‌ای که میخواییم بعدش نماز بخوانیم، این اقامه محبوب حسن فعلی داره. حسن فعلیش هم با دعای توسل درست شد. ما یه حسن فعلی میخواییم در عبادت با دعای توسل درست شد، یه حسن فعلی میخواییم خود کشف بکنیم که در این حال این فعل محبوب مولا، که مشکلی نداره.
مقدمه
توسل باشه و مقدمه عبادی باشه، به دایی زیایی توسل هم بیاریم؟ نه، شما تا یه وقتی به عنوان مستحب نفسی میارید، اگر همچون مثالی پیدا کردیم که مقدمه عبادیه ذل مقدمه توسلیه، خب این مقدمه عبادیه اگر به عنوان استحباب نفسیش میارید که از نید، اگر به دایی توسل میارید، شرط قربی بودن اینه که اتیار به ذل مقدمه به خاطر خدا باشه. اتیار به ذل مقدمه ولی توسلی، اما میشه به دایی قربی باشه. عرفا که میگن میشه آدم چلو کباب هم که میخوره بگه خدا یا این چلو کباب رو میخورم به داعی این که بدنم قوی بشود بر عبادت تو. اونم میشه چلو کباب خوردن قربی. عبادت یعنی عمل قربی دیگه، عبادت یعنی پرستش، که در اینجا مراد نیست و الا صدقه لله که پرستش خدا نیست، عفق لله که میگن لا تکونو از صدقت و لا صدقت ولا عفق الا ما امید بهی وصف الله. صدقهی که بدون داعی قربی اگر بود باطل است. حالا به داعی قربی میشه پرستش خدا؟ پرستش خدا که نیست به معنای اخر، یعنی عمل قربی. ما بیشتر از این نمیدیم عمل قربی در من میتونم عمل را به داعی توسل به جا بیارم و علال واجب نفسی، این میشه داعی قربی. اینی هم که حضرت امام به مرحوم آقای بروجردی اشکال میکنه. آقای بروجردی فرموده که یک فی در عبادیت وضو داعیه امتثال امر نفسی به نماز. آدم میخواد امر به صلات مع الوضو رو امتثال کنه، و امر به نماز مع الوضو امتثالش به این است که قبلش وضو میگیریم. همین بیانی که عرض کردیم، وضو به داعی توسل به نماز. حضرت امام اشکال کردن که آقا الامر لا یدعو الا متلا متعلقه، امر به نماز لا یدعو الا متعلقه، لا یدعو الا الوضو. امر به نماز مشروطه به وضو دعوت میکنه به نماز مشروطه به وضو، دعوت به وضو نمیکنه. امر به صعود الاسد دعوت میکنه به صعود الاسد، دعوت به نصب سلم نمیکنه. که از چجور شما نصب سلم میکنید به دایی امتثال امر به صعود الاسد؟ اولا حضرت امام چی میگه الامر لا یدعو الا الى متعلقه؟ به چه دلیل؟ این حرفا دلیل چیه؟ الامر یدعو الى متعلقه و الى مقدمت متعلقه و الى مقدمت مقدمت متعلقه و هلم مجر. دعوت دعوت عقلی نیست. وقتی مولا میگه اسعد الاسد، خب این دعوت میکنه عقلا به این که نصر سلم هم بکنیم، چون لایت ملواجب الا وانگهی مراد مرحوم آقای بروجردی تو عبارتش هست تصریح میکنه، میگه عبادیت شیء به عهد امرینه، یا قصد استحباب نفسی بکنیم در همین طهارات صلاح، یا قصد توسل بکنیم به اینها الواجب نفسی. و عقلا کسی که وضو بگیرد به خاطر اینکه شروع بکند نماز با وضو بخواند، عقلا هم چو فردی را ممتثل امر مولا میدانند و متقرب الی مولا میدانند. آفرین در این عرض میگم. و همون میشه دعای قربی دیگه. توسل به اتیان به مقدمه، به دعای توسل به ذل مقدمه، این منشه تقرب میشه جوابه. بله این جواب میرم جوابه چهارم جواب مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی فرموده که بگذارید شما را روشن کنم. اصلا سلم الوضو این که معروف شده، میگن متعلق امر زم متعلق امر تقید نماز است به وضو، اینا درست نیست. متعلق ام خود وضوعه و خود نماز، یعنی وضوع با رکوع در متعلق ام بودن هیچ فرق ندارد. چطور سله امر ضمنی دارد به رکوع و شما رکوع میکنید به قصد امتثال امر ضمنی آن، یک امر ضمنی هم داریم به وضوع و شما میتونید وضوع بگیرید به قصد امتثال امر ضمنی آن. چرا؟ مرحوم نایمی میگه آقا برید مشهور محاکمه کنید، بگید امر ذمی به وضوع که تعلق نمیگیرد به نظر شما به چه چیزی تعلق میگیره؟ میگن به تقید و صلات بالوضوع. به اینها اعتراض کنید، بگید تقید امر انتظائی خارج از اختیار مکلف، مکلف اونی که در اختیارش ایجاد منشأ انتظائی، عنوان انتظائی، منشأ انتظائی یعنی نماز خواندن و قبل از آن وضوء گرفتن، امر ذمی به اون منشأ انتظائی تعلق میره چون اونها مقدور است. پس وضوء به قصد امتثال امر ذمی به خود وضوء میگیریم، مثل اینکه رکوع میکنیم به قصد امتثال امر ذمی به رکوع. کسی در قربی بودن رکوع تشکیک میکنه؟ نه، در قربی بودن وضوء هم تشکیک نکنیم. و عجیبه حضرت امام رضوان الله علیه با اون دقت نظر ظاهراً این بزرگانی که مستعدن در نگاه به کلمات دیگران گاهی کوتاهی میکنن، دقیق مطلب رو نگاه نمیکنن، میخوان بیشتر فکر کنن. یک مقدار هم باید تطبیق کرد. ببینیم این اشکالی که به این بزرگوار میکنیم وارده یا نه. حضرت امام به نائینی رحمت الله علیه اشکال کرد، گفته اگه اینجوریه پس باید همه مقدمات نماز بشه عبادی، نکته صوب هم بشه عبادی. خب حضرت امام کی نائینی اینو گفت؟ نائینی گفت امکان قصد تقرب چجور به امر ذمی به رکوع هست، امکان قصد تقرب به امر ذمی به وضوع هم هست. اما این که این قصد تقرب اخذ شده شرعا، اینو که ادعا نکرد، بس در امکان تقربه. مرحوم نائینی میگه امکان تقرب به شرط الواجب هست، شرط الواجب لبس ثوب هم هست. بسم الله، لبس ثوب بکنید قبل از سلخ بده، لبس ثوب بکنید به دایی امتثال امر ذمی به آن تقرب است، اما ملزم نیستید به این کار. در طهارات صلات ملزم هم هستید. بله، نه، ممکنه امر به مرکب یک امر ذمیش بخوره به ذات فعل، امر ذمی دیگرش بخوره به فعل به قصد امتثال امر. چه اشکالی داره؟ یعنی یک مرکبی بخشیش عبادی بخشیش غیر عبادی، چه اشکالی داره؟ نه خیر، تابع اینه که مولا قصد امتثال کدوم امر ذمی رو بخواد، قصد امتثال امر ذمی به رکوع رو خواسته، قصد امتثال امر ذمی به وضوع رو هم خواسته، اما قصد امتثال امر ذمی به لبس ثوب و تطهیر ثوب قبل از صلات رو نخواسته. گفته ذات لبس ثوب و تطهیر ثوب باشد متعلق امر ذمی حاصل می شود. البته مرحوم نائینی قصد امتثال امر رو میگه در متعلق جعل اول محال عقل بشه، ولی با متمم الجعل با دو تا امر درست میکنه. قبلا هم توضیح دادیم، میگه یه بار مولا میگه سل، یه بار میگه سل به قصد امتثال الامر اول، مشکل نداره. اجازه بدید ممکنه ان ینحل، قائل به انحلال امر ذمی به اجزاء و شرایط نظرشون. خب اشکاله، بله، امر به مرکب حتی جز اجزاء مرکب میتونه یک جزش رو مولا امر ذمی بکنه به اتیان این جز مقیدن به قصد امتثال امر، جز دیگرش مقید به قصد امتثال امر.
چه اشکالی داره؟
هیچ محدود عقلی و عقلایی نداره.
بله این اشکال مبنایی به مرحوم آخون به مرحوم نائینی وارده
که جناب نائینی خدا رحمتت کنه
یه حرفا چیه؟
تقید امر انتظایی مقدور نیست.
خب المقدور و معلواسطت مقدور
همین که منشه انتظایی مقدوره خودش میشه مقدور و الا بین شرط و جد مرزها به هم میریزه
و وضوع هم میشه جزء نما
جزء یعنی جزء واجب
جزء واجب میشه
رکوع هم میشه جزء واجب
ولی خلاف ظاهر ادله
ظاهر ادله اینه که اینها شرط هست
و چه بسا شرط غیر اختیاریه
گاهی شرط واجب غیر اختیاری مثل وقت
چجور میتونه
وقت متعلق امر ذمی باشه
تعلق امر ذمی به غیر اختیاری
بله تقید نماز به وقت اختیاریه اما خود وقت
وقتی غیر اختیاریه
چجور امر ذمی بهش تعلق میگیره
یعنی چی؟
یعنی اتیان الصلاه فی الوقت این شد تقید
تقید
اوقات تقید شماره
گول درد
تقید یعنی اتیان الصلاه فی الوقت
خب این متعلق هم نه ذات وقت
این رو هم عرض کنم مرحوم آی خویی و مرحوم آی فرش اینجا که میرسن حمله حیدری رو به مرحوم نائینی شروع میکنن جناب نائینی خراب کردی فرق بین شرط و جزء رو به هم زدی
آدم فکر میکنه که عجب اینا دلشون میسوزه برای شرط که مرز شرط و جزء به هم دریده
میرن بحث استثناء
هم آی خویی رحمت الله علیه هم آی فرش
یه مسئله پیش میاد مصباح و نصول رو نگاه کنید من جلد 3 صفحه 179 آقای صدرم داره
یه بحثیه اینجا این بحث اینه
اشکال کردن گفتن استصحاب وضوع اصل مثبته چرا؟ برای اینکه اثبات نمی کند تقید و صلات من وضوع را
اونجا آی خویی آی سر میگن اصلا تقید و صلات به وضوع متعلق امر
متعلق هم خود وضوعه
متعلق امر ذمی
ولذا میخوان از اشکال مثبت بودن استصحاب نجات پیدا کنن
متعلق امر ذمی خود وضوع که شد
استصحاب وضوع جاری میشه ذات صلات هم دل بگذن زم الوجدان رو لغت میکنیم
تعبیر میکنم میگن کون الصلات مع الوضوء که متعلق هم نی
ذات وضوء متعلق هم بزن
یعنی همین اشکالی که اینجا به مرحوم نائینی کرده
در جای دیگر در بحث استصحاب وقعوا فی الحمدلله رب العالمین کلام واقع میشه در جواب بعدی.